11 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 27 اسفند سال 1401 خورشیدی برابر با 18 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. کارکنان شماری از مراکز توانبخشی و کمپین معلولان در ایران روز شنبه بار دیگر در اعتراض به عدم دریافت مطالبات موفقه خود در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. شرکت کنندگان در این تجمع از جمله شعار می دادند: سازمان معلول ستیز، بودجه ما را بریز. خبرگزاری اینا به نقل از نماینده معترضان گزارش داد که فقط 49% از بودجه سال جاری بهزیستی به این سازمان داده شد. دولت ابراهیم رئیسی در لایحه بودجه 1402 ردیف بودجه مربوط به قانون حمایت از حقوق معلولان را به طور کامل حذف کرده است. کاظم موسوی رئیس دادگستری استان فارس با اعلام پایان رسیدگی به پرونده حمله به حرم شاه چراغ گفت برای دو متهم این پرونده حکم اعدام در ملاء عام صادر شد و سه متهم دیگر به 3 تا 25 سال زندان محکوم شدند. این مقام قضایی بدون اشاره به ملیت دو فرد محکوم به اعدام نام آنها را محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی ذکر کرد و گفت آنها به عکس دستور از داعش و هماهنگی برای ورود عامل اصلی حمله به ایران اعتراف کردند. مقام های جمهوری اسلامی گفتند عامل اصلی حمله به شاه چراغ همان روز در جریان درگیری با ماموران امنیتی کشته شد. حمله به حرم شاه چراغ روز 4 آبان روی داد و 13 کشته بر جای گذاشت. داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را پذیرفت، اما جمهوری اسلامی از این حادثه به عنوان ابزاری در سرکوب مردم در جریان اعتراضات سراسری استفاده کرد. به گزارش روزنامه شرق، ستاره میرسالاری که پس از انتشار مطلبی درباره مسمومیت فرزندش در مدرسه در آبادان بازداشت شد، همچنان با وجود پرداخت وثیقه زندانی است. بنابر این گزارش، این بلاگر 15 اسفند در آبادان بازداشت شد و چندی پیش برای او وثیقه‌ای به میزان 200 میلیون و سپس 500 میلیون تومان تعیین شد، اما با وجود تودیع وثیقه همچنان از آزادی او جلوگیری می شود. همزمان خبرگزاری جمهوری اسلامی روز شنبه از بازداشت 2 نفر در قم خبر داد و اتهام آنها را شایع‌سازی و وحشت آفرینی در یکی از مدارس ذکر کرد. در جریان مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان در شهرهای مختلف تا کنون چند روزنامه‌نگار، دانش آموز و اعضای خانواده ها بازداشت شدند. وبسایت حالوش روز شنبه گزارش داد که عبدالمجید مراد زهی، مشاور مولوی عبدالحمید که در مشهد زندانی است، حال وخیمی دارد و در تماس تلفنی کوتاهی که با خانواده داشته قادر به صحبت کردن یا تشخیص صدای فرزندانش نبوده است. بنابراین گزارش، عبدالمجید مراد زهی 47 روز گذشته را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات مشهد به سر برده و در این مدت فقط اجازه یافته 2 تماس تلفنی کمتر از 1 دقیقه با خانواده داشته باشد. مراد زهی که از مشاوران و نزدیکان مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان است، 10 بهمن در زاهدان بازداشت و 1 روز بعد به مشهد منتقل شد. و زینب مولایی‌راد، مادر کیان پیرفلک، کودکی که در ایزه کشته شد، بار دیگر تأکید کرد هرگز نمی‌پذیرد که بهمن بهمنی به عنوان قاتل کیان معرفی شود. مادر کیان پیرفلک در پیام اینستاگرامی نوشته است: هر کس از همشهریانم را که به عنوان قاتل معرفی کنید، هرگز نمیپذیرم. بهمن و کیان برادرند. پیش از این کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان خبر داده بود که ماموران امنیتی در تلاشند بهمن بهمنی را وادار کنند خود را به عنوان قاتل معرفی کند و او در اعتراض به این فشارها دست به اعتصاب قضا زده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. گزارشی داریم درباره وضعیت وخیم جسمی محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است.
زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است.
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست‌های اقتصادی در حاکمیت جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم. سری میزنیم به مسائل کارگران که جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد این قشر از جامعه باز به توافقی نرسید و مسئله بحران آب در جهان هم موضوع گزارش دیگری است که به آگاهیتان میرسد. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. محمد نجفی، وکیل دادگستری که از سال 96 در زندان است، بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. شرایط وخیم جسمی او شماری از وکلا و پزشکان داخل و خارج از ایران را بر آن داشته که در نامه‌ای خواهان پایان اعتصاب قضایی او و آزادی فوری او شوند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
جانش در خطر است. محمد نجفی، وکیل دادگستری که اینک بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا در زندان عراق به سر می برد. خانواده او می گویند در آخرین ملاقات که تنها 5 دقیقه بوده است، شاهد بدن نحیف او بودند که 15 کیلو وزن کم کرده و به شدت لاغر شده بود. به گفته همسر محمد نجفی، او به دلیل بیماری های پروستات، کلیه و فشار خون وضعیت بسیار خطرناک و نابسامانی را تجربه می کند. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، می گوید در گفتگو با خانواده محمد نجفی از او خواسته است که اعتصاب قضایی خود را بشکند، زیرا که جانش در خطر است.
تقاضا کرده بودم جناب نجفی بزرگوار منت بر سر من بگذارن و دست از اعتصاب قضا بکشن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم که این اعتصاب قضا ما رو به چه هدفی میرسونه. اگر بنابر این باشه که جناب عالی میفرمایید مقامات زندان هم توجهی به اعتصاب قضا ایشون ندارن، ایشون در درجه اول خودشون باید دست از اعتصاب قضا بکشن و وجود ایشان به مراتب در بیرون زندان اثرگذارتر هست تا اینکه ایشون در زندان باشند یا خدای نکرده به سلامتی ایشان خللی وارد بشه.
در حالی که شرایط جسمی این وکیل معترض روز به روز وخیم‌تر می‌شود، روز جمعه 26 اسفند ده‌ها وکیل و کادر درمانی در داخل و خارج از ایران در اعتراض به ادامه حبس محمد نجفی، وکیل و فعال مدنی، هشدار دادند که شرایط جسمی او وخیم است و در معرض خطر مرگ قرار دارد. در این نامه آمده است او محروم از مراقبت‌های پزشکی در 46مین روز اعتصاب قضا به سر می‌برد و زندگی او به موی بسته است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و از امضا کنندگان این نامه.
محمد نجفی یکی از بهترین وکلای شرافتمند دادگستری ایرانی است که در راستای وظایف و تکالیف وکالتی و دفاع از حقوق بنیادین موکلین و مردم به ناحق سالیان زیادی است که در زندان است. زندانی کردن این وکیل شریف مخالف تمام ضوابط و استانداردهای قانونی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی است. او 45 روز است در اعتراض به شرایط غیر انسانی در زندان، محاکمات غیر قانونی، محرومیت از حقوق درمانی و اعتراض به شرایط و محاکمات ساختگی علیه خود در اعتصاب به سر می‌برد و همین امر موجب وخامت حال ایشان شده. در حال حاضر شرایط جسمانی ایشون بسیار بسیار نگران کننده است. شرایط او وضعیتی را ایجاب کرده که ضرورت دارد بلافاصله حکومت ایران، سیستم قوه قضایی ایران نسبت به آزادی فوری ایشان اقدام بکنه و تحت درمان بیستی قرار بگیره. بنابراین آنچه که ما به عنوان جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان فرانسوی و ایرانی و کادر درمان پزشکی ایرانی و فرانسوی خواستار آن هستیم، آزادی فوری و بی قید و شرط محمد نجفی و رسیدگی به وضعیت وخیم ایشان هست. محمد نجفی یک وکیل دادگستری است که باید در دادگاه باشد نه در زندان.
این نامه را افرادی چون ژروم گاودن، رئیس شورای ملی کانون وکلای فرانسه و رئیس شورای ملی کانون وکلای در معرض خطر، ژولی کوتوریه، رئیس کانون وکلای پاریس، نسرین ستوده فعال حقوق بشر، یزدان یزدانپناه رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان بیشای پاریس و سیمین دوبوا رئیس کانون وکلای جوان فرانسه امضا کردند. محمد نجفی پیشتر وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، اما پس از آنکه در اعتراضات دی ماه 96 کشته شدن وحید حیدری یک معترض جوان را در بازداشتگاه نیروی انتظامی عراق فاش کرد، بازداشت و زندانی شد. از آن سال محمد نجفی با تشکیل پرونده‌های مختلف و با صدور 9 حکم قضایی زندانی شده است و در هفته‌های گذشته نیز به دنبال حمایت او از اعتراضات سراسری 2 پرونده جدید برای این وکیل تشکیل شده است.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا گفت که از دهه 70 تا به امروز تقریبا 280 میلیارد دلار ثروت کشور به بهانه کنترل قیمت ارز به این بازار ریخته شده و امروز هم اگر ریختن ارز در بازار اتفاق نیفتد، باز هم قیمت سرکش دلار اقتصاد ما را از خودش متاثر خواهد کرد و این هم تمامی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد داشتم، نظر وی را در مورد سخنان این نماینده مجلس جویا شدم. احمد علوی:
در کشورهای دیگه معمولاً بانک مرکزی و دولت با تعدیل سیاست‌های مالی و پولی تلاش می‌کنن که ثبات بدن به بازار و در نتیجه دست نزنن به اقدامات کوتاه مدتی از این قبیل، یعنی ریختن پول در بازار. از اونجایی که حاکمیت موفق نبوده در یک سیاست بلند مدتی که ثبات بده به اقتصاد ایران، بنابراین تلاش کرده که با سیاست‌های کوتاه مدت از جمله همین ریختن ارز این تلاطم در بازار التهاب رو کاهش بده. بیاد بیاریم که این بازار ارز در ایران نوعی دماسنج سیاسی و اقتصادیه. در فقدان شاخص‌های معتبر دیگه‌ای که بتونه کنشگران سیاسی و اقتصادی رو قانع بکنه، اغلب این کنشگرا برای اینکه بدونن که در ایران چه می‌گذرد در از نظر اقتصادی و سیاسی، به بازار ارز بسیار توجه دارن، کما اینکه نکته پنهانی هم نیست البته. بنابراین حاکمیت برای اینکه این التهاب رو کاهش بده، حاضر این هزینه ها رو بخره، علارغم اینکه این هزینه ها بسیار گرانه. این میزان پول میتونه سرمایه گذاری بشه و در رشد اقتصادی در ایران به هر حال مؤثر واقع بشه، اما حاکمیت انتخاب کرده به هر حال به جای اون رشد اقتصادی بلند مدت و البته پایدار، تلاش کرده که بازار ارز رو کنترل بکنه، التهابش رو کاهش بده. چرا؟ برای اینکه اینجوری به نظر میاد که این براش مهمتر بوده. چرا؟ به خاطر اینکه خب این نشانه ناکارآمدی حاکمیت در سیاست گذاری بوده. بنابراین به جای سیاست بلند مدت، سیاست کوتاه مدت، به جای سیاست هایی که مؤثره در بلند مدت و میتونه اقتصاد ایران رو متحول بکنه، اقدامات عوام گرایانه و از جمله این تزریق ارز به بازار رو انتخاب کرده، برای اینکه این میتونسته ظاهر رو حفظ بکنه برای حاکمیت.
خب در مورد این ریختن ارز در بازار به بهانه کنترل قیمتش، میدونیم که این دلایل دیگه هم داره برای اینکه ناکارآمد هست، چون همیشه وقتی این اتفاق افتاده ما شاهد فرار سرمایه از کشور بودیم بلافاصله تقریبا.
از قضا توافق وجود داره بین پژوهشگرانی که در مورد اقتصاد ایران کار میکنن که به جای پرداختن فرضاً به جذب سرمایه خارجی، حاکمیت باید تلاش میکرد که سرمایه ها رو در داخل نگه داره و این توزیع ارزدار بازار یا ارز پاشی در بازار نمیتونه مؤثر باشه در چارچوب این تنش داخلی و بین‌المللی که وجود داره در نبود ثبات سیاست گذاری. خب این ارزی که توزیع شده طبیعتاً فرار کرده به خارج از کشور، کما اینکه ما خرید مستغلات یا منزل یا خانه رو در ترکیه یا سایر کشورهای همسایه و حتی تأسیس شرکت رو در این کشورها می‌بینی و این نشانه به هر حال فرار سرمایه است. چرا سرمایه فرار می‌کنه؟ بنا به اون چیزی که معروفه و پذیرفته شده است، بالا بودن ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران، بی‌ثباتی سیاسی و البته سیاست‌گذاری اقتصادی. بنابراین پول هر چند ریخته بشه تو بازار باز فرار می‌کنه. در همین چارچوب میشه گفت که اگر این پول پاشی در بازار ارز موثر نبوده، به دلیل اینکه مشکل ساختاری و البته پایه است و اون هم تا حل نشه، یعنی بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، هر چند پول ریخته بشه باز در تایید نظر شما قیمت ارز بالا میره و مشکل پیدا میشه. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال ما میدونیم که ارزش ریال به دلیل تورم، به دلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت کاهش پیدا میکنه و هر چی ارز ریخته بشه تو بازار نمیتونه کفایت بکنه در فقدان اون سیاست‌هایی که میتونه ثبات سیاسی و اقتصادی رو به اقتصاد ایران بیاره. در نتیجه خب این سیاست‌های کوتاه مدت ارز پاشی نمیتونه موثر باشه و بنابراین پول فرار میکنه و هر چقدر منابع ریخته بشه الان باز خارج میشه.
این نماینده مجلس علیرضا بیگی در بخش دیگه از صحبتهاش میگه تنها راه اینه که ارزش پایه پولی کشور رو تقویت کنیم، اونم نه به وسیله ریختن دلار در بازار، بلکه باید تولید و نهادهای اون رو تقویت کنیم. خب اینها نکاتی که هر اقتصاددانی میدونه، هر کسی که یک مقدار با الفبای علم اقتصاد آشنا باشه میدونه، ولی پس چرا عملی نمیشه در کشور؟
حاکمیت انتخاب کرده به جای پرداختن به امور زیربنایی و بلند مدت اقتصادی، مسئله حفظ قدرت و البته حفظ قدرت در چارچوب چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشه، یعنی تفوق شریعت بر عقلانیت، این رو انتخاب کرده و البته جهانگشایی رو اولویت میده، قدرت رو میخواد حفظ بکنه تو چارچوب نهادهای خاص، از جمله نهادهایی که تحت نظر خاص خود رهبر حکومت، مثل سپاه پاسداران یا فرزند نهادهای دیگه اقتصادی یا سیاسی که در اختیار ایشونه. بنابراین بحث اولویت با حفظ چیزی است که ولایت فقیه و بقیه امور البته اولویت زیادی نداره، مگر اینکه کمک بکنه به همین حفظ قدرت برای ولایت فقیه و البته تنش‌های بین‌المللی، تنش‌های داخلی و پرداختن به اموری که ما در بودجه می‌بینیم، یعنی امور رانتی، امور تبلیغاتی، اموری که مربوط است به کنترل افکار یا فرضاً سرکوب رسانه‌ها، اینا صرف خزینه های کلانی رو برداشته. اینجا حاکمیت باید انتخاب بکنه، یا قدرت رو واگذار کنه به مردم و به هر حال بذاره عرف و عقلانیت عمومی حاکمیت پیدا کنه، یا اینکه همون انگاره ها و امور دینی. اینجا به هر حال حاکمیت انتخاب کرده و در نتیجه نمیشه پرداخت، باید این منابع محدود رو صرف کرد. کجا میشه صرف کرد؟ تو چارچوب اولویتی که حاکمیت داره. البته اولویت حاکمیت مسئله بلند مدت رشد اقتصادی پایدار یا فرضاً مشارکت مردم در امور اقتصادی نیست، بلکه انحصار قدرت در نزد نهادهای خاص و البته در چارچوب اون چیزی که شریعت خوانده میشه.
گفتگویی بود با احمد علوی اقتصاددان.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده در بامداد روز شنبه 27 اسفند به نتیجه نرسید و به روز یک شنبه 28 اسفند ماه موکول شد. در این جلسه که حدود 15 ساعت به طول انجامید، نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و همینطور نمایندگان دولت حضور داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن فرانسه داشتم، ابتدا از او پرسیدم چرا هر سال شاهد این مسئله تعیین دستمزد کارگران هستیم و در عمل کارگران همواره ناراضی باقی می‌مانند. بهروز فراهانی:
ببینید، مثل همیشه وقتی که این جلسات شورای عالی کار تشکیل میشه که در اجرای سیاستی هست که ایران با عضویتش در سازمان جهانی کار متحد به اون شده، یعنی معروف است مذاکرات سه جانبه که بین نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران میبایستی که چانه زنی صورت بگیره تا به نتیجه برسن. در ایران در تمام این مدتی که جمهوری اسلامی وجود داره هرگز و هیچ وقت نمایندگان کارگران توسط کارگران انتخاب نشدن، بلکه همیشه از طرف دولت منصوب شدن و بسته به این که کدوم جناح از حاکمیت چه نگاه لطفی به کدوم یکی از ابزارهای موجود کارگریشون داشته باشه، بعضی وقتا از شورای اسلامی انتخاب کردن، بعضی وقتا از خانه کارگران انتخاب کردن، بعضی وقتا مثل دوره آقای احمدی نژاد یهویی یه سری شوراها و انجمنهای قلابی یه شبه رو اعلام کردن و از طریق اونها یه سری نمایندگانی رو اعزام کردن به این جلسات. نتیجه اینه که در واقع کارگرای ایران هیچ وقت اینجا نماینده نداشتن که بتونن از منافع اونها دفاع بکنند و حرف خودشون رو بتونن به جلو ببرن و به کرسی بنشونن. اما بسته به اینکه اوضاع اقتصادی چقدر خراب باشه، دست دولت چقدر باز باشه و به خصوص فشار توده های کارگر از بیرون چقدر بالا باشه، حتی بعضی وقتا نمایندگان قلابی و منتصب کارگرها هم مجبور شدن که یه سری خواسته های رو خلاف نظرات دولت و کارفرماها اعلام بکنن. اما همیشه نتیجه نهایی که یک مخرج مشترکی که همیشه روی پایین بوده انتخاب شده، خواسته واقعی کارگرها رو نمایندگی نکرده و با اعتراضات روبرو شده. امسال هم دقیقاً ما با همون ماجرا روبرو هستیم. به جزئیاتش میتونیم بیشتر نظر بدیم. واقعیتش اینه که مشکل حیاتی و اساسی جنبش کارگری ما اینه که تشکیلات مستقل کارگری نداره و این خلاف مقابل نامه‌های پایه‌ای سازمان جهانی کار هم هست. ولی دو مقابل نامه رو که مربوط به حق اعتصاب و حق تشکیلات کارگری مستقل هستن، نه دولت پهلوی و نه دولت جمهوری اسلامی هرگز امضا نکردن. برای همین اینها هیچ وقت با این واقعیت وجود اتحادیه‌ها، شوراها و انجمن‌های مستقل کارگری در این دو نظام روبرو نبودیم و این پاشنه‌هاشیل جنبش کارگری هست، چون واقعا نماینده خودشون رو ندارن و پای متشکلی ندارن که این خواسته ها رو دفاع بکنن و توازن قوای بین کارفرما و دولت و کارگرا رو به نفع کارگرها تغییر بدن. تا وقتی که اوضاع بر همین منوال باشه، نتیجه هم بر همین منوال خواهد چرخید.
ببینید، حالا اصلا مسئله کلن چانه زدنهای هر ساله حاکمیت با کارگران یا با سایر اقشار جامعه، یه مسئله دیگر رو هم به یاد ما میاره. به محض اینکه افزایش دستمزدی صورت میگیره، حتی واقعا فرصت نمیکنن تا به اولین پرداختی برسن. بقال و قصاب قیمتهای خودشون رو میبرن بالا. کارگر وقتی میره میپرسه خب برای چی آخه قیمت رو بردی این بالا، میگن خب شما افزایش دستمزد داشتین. یعنی اون افزایش دستمزد عملا به نتیجه نمیرسه، هیچ تأثیری نداره در زندگی کارگر، در سطح زندگی کارگر یا کارمند یا سایر اخشار. نظرتون در این زمینه چی هست؟
خب اینقدر از این که به بقال یا فروشگاه سر کوچه مربوط باشه، یعنی به فروشندگان جز و خرد مربوط باشه، این به وضع عمومی اقتصاد ایرانه که سالهای سالی که در تورم و رکود تولید توامان هست. یعنی ما با یک سطح تورم سرسام‌آوری روبرو هستیم که آمار دولتی هم همیشه قلابی بوده و هیچ وقت واقعیت رو منعکس نکرده و در نتیجه به قول شما قبل از این که این تصمیم این شورای عالی کار اجرایی بشه، نرخ تورم اینقدر بالا رفته و قیمت‌ها اینقدر بالا رفته که این اضافه درآمدی که اینها به هر دلیلی کسب کردن خنسا میکنه. این یه واقعیت عمومی ایران هست که نرخ تورم سرسام‌آوره و هر روز به روزه و این رو با جز با تغییر سیاست‌های کلان دولتی، یعنی در یک کلام با جابجا کردن دولت و سرنگونی جمهوری اسلامی، هیچ چیزی نمی‌شه عوضش کرد. اما با وجود این، افزایش حقوق حداقل کارگرها اتوماتیک منجر به افزایش قیمت ها نمیشه، یعنی این رو با این یکی نباید گرفت. این استدلالی است که طرفداران اقتصاد سرمایه‌داری این رو دائما تکرار میکنن و این نادرسته. در یک اقتصاد متعارف الزاما افزایش حقوق حداقل به کارگرا به هیچ وجه معنی افزایش اتوماتیک تورم نیست. این در ایران و در کشورهای نظیر ایران هست که چه با سوء استفاده هایی که فروشندگان میکنن، صاحبان فروشگاه ها چه بزرگ و چه کوچک میکنن و چه در واقع به خاطر وضعیت ویژه اقتصادی و تورم روزمره در حال افزایش است که این افزایش حقوق حداقل خونسا میشه. اما این به این معنی نیست که این اهمیت نداره، برای اینکه حقوق حداقل حقوق حداقله، بر اساس اون و حقوق های دیگه جابجا میشن که این نرخ وقتی بالا هست قدرت خرید بخش های معینی از حقوق بگیران میانی و بالایی بالا میره، به طور واقعی بالا میره. اینه که اهمیت داره که حقوق حداقل رو ما تا اونجا که ممکن هست نزدیک به اون چیزی که افزایش سبد معیشتی کارگرا میخونیم، حقوق بگیران میخونیم، به اون نزدیک باشه.
گفتگویی بود با بهروز فراهانی.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، چه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
در جدیدترین گزارشی که درباره بحران آب در جهان منتشر شده، گروهی از دانشمندان و اقتصاددانان نسبت به پیامدهای جدی کم‌آبی جهان هشدار دادند. در این گزارش گفته شده فعالیت‌های بشر از تخریب جنگل‌ها گرفته تا مصرف سوخت‌های فسیلی، حجم بارش‌هایی را که جهان محتاج آن است مختل کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
پژوهشگران با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های مدرن دریافتند که رطوبت مناطق جنگلی آمازون که منبع اصلی بارش باران در اراضی کشاورزی آمریکای جنوبی بود، به میزان چشمگیری کاهش یافته و در نتیجه خشکسالی در آرژانتین و شیلی تشدید شده است. به گفته این محققان، رطوبت دشت‌های پهناور در قزاقستان و سایر نواحی آسیای میانه نیز نیمی از آب چین را تأمین می‌کند و هر گونه تغییر در این محیط‌های طبیعی باعث کاهش بارندگی در چین خواهد شد. نتایج پژوهش کمیسیون جهانی اقتصاد آب در آستانه برگزاری همایش سازمان ملل در حوزه آب منتشر می شود که هفته آینده و با هدف یافتن راه‌هایی برای پیشگیری از تشدید ناامنی منابع آبی برگزار خواهد شد. یوهان روکستروم، مدیر مؤسسه پژوهشی تغییرات اقلیمی پوتسدام و یکی از رؤسای کمیسیون جهانی اقتصادی آب، گفته است ما سیستم اقتصادی خود را بر این اساس بنا کرده ایم که همواره میتوان بر بارندگی ها اتکا کرد، ولی پژوهش های اخیر نشان میدهد که تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و تغییر کاربری اراضی گسترده، میزان بارش ها به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. دانشمندان تأکید کردند که تحت تأثیر شرایط اقلیمی و اختلال در روند طبیعی بارش باران، امنیت منابع آب در بخش‌های گسترده از جهان به خطر افتاده است. به باور آنها، ناامنی منابع آبی برای نیازهای بشر از جمله تولید مواد غذایی و تولید برق با انرژی آبی که یکی از راه‌های مهم کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است، یک تهدید جدی محسوب می‌شود. محققان و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در مناطقی نظیر شاخ آفریقا که کاهش بارندگی به خشکسالی‌های طولانی و شدید منجر می‌شود، ثبات سیاسی به خطر خواهد افتاد و بحران‌های نظیر جنگ، مهاجرت گسترده و قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر در پیش خواهد بود. بر اساس آمارهای سازمان ملل که در سال 2021 منتشر شد، حدود 2,300,000,000 نفر که تقریباً یک سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در کشورهای زندگی می‌کنند که از کمبود منابع آب رنج می‌برند. سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فاو نیز در سال 2020 اعلام کرد که 3,200,000,000 نفر در مناطق روستایی و کشاورزی زندگی می‌کنند که با کمبود و یا کمبود شدید منابع آبی روبرو هستند. مجمع جهانی اقتصاد ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس آب سازمان ملل همچون معاهده اقلیمی پاریس در سال 2015 بتواند حمایت تمامی کشورهای جهان برای حل بحران آب را جلب کند.
بله، گزارشی بوده از جمشید زند و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.